دوستان نازنین، به پایان آمد این دفتر، اما حکایت چامه و چکامه همچنان باقی است. پس به امید دیداری نو، بدرود و خدا نگهدار.
Gün anamla, sarasarı bir puyen, güzel bir hareket. Bir gün anamla, ana mühabbetinin kenarında olup, sadakat, sevgi kaynağından barınma, yani saadet. Bu lahzeden bize danışın. Her yerde söz, iftiharı haberniqarımız olur. Anayla soğuşturduğunuz o şirin lahzeden kuzarış verin, tosif edin.
Allah mühabbetin hayatta yarı, dua zikrimde. Seller sunlar apara bilmem Ne duman ne boran kopara bilmem Onu seller sunlar apara bilmem
Anayla soğuşturduğunuz o şirin lehzeden kuzarış verin, tavsiye edin. Hatta olsa anızla bahem bu puyeşten şirket edin. Bir gün anamla. Sessizi, söhbetlerinizi zevk edin. Ve Peyam Resan'ı sürüşle 0910-893-8719 ya da Erdəbil radyosuyla temaslı olun 338-1930 telefon şumarasını tutun və o ləhzəni tosif edin quzarış verin bir gün anam
ana şirin sözü həzin söhbəti sendalarda yoxdur şəni isməti ana şirin sözü həzin söhbəti sendalarda yoxdur Şəri ismədi Ana bir dürüdür Yoxdur qiymədi Ana bir dürüdür Yoxdur qiymədi Nə duman, nə boran Qopara bilməz Onu səllər sunar Apara bilməz
Bir gün anamla
Gelmir sana adının fenanını. Meleksen mehribansan, melekler heyran sene. Veresiyem canımı, alacan kurban sene. Meleksen mehribansan, melekler heyran sene. Veresiyem canımı, anacan kurban sene. Anacan kurban sene.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تأکید رهبر انقلاب بر لزوم هوشیاری در برابر طراحی دشمن برای ایجاد یأس و اختلاف افکنی. اصحاب تفکر با جهاد تبیین مردم را آگاه کنند. حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ ملت ایران به گزافه‌گوی دشمنان محکم خواهد بود.
رهبر انقلاب در دیدار مداحان و شاعران: ایران نیازی به نیروی نیابتی ندارد. مقاومت زنده است و با قدرت ایمان با ظلم و جنایت رژیم صهیونی در منطقه می جنگد. در سوریه هم جوانان غیور و شجاع به پا خواهند خواست.
ورود تانک ها و گشت های مکانیزه رژیم اشغالگر صهیونیستی به حومه قنیطره سوریه. گسترش اعتراض های مردمی علیه جولانی در حلب.
هلاک و زخمی شدن 9 نظامی صهیونیست دیگر در شمال غزه. یمن از هدف قرار دادن ناو هواپیمابر آمریکا و سرنگون شدن یک فروند هواپیمای جنگی F-18 این کشور در دریای سرخ خبر داد.
و رئیس جمهور در مراسم تجلیل از بانوان موفق بدون مشارکت فعال زنان در جامعه پیشرفت ممکن نخواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم کرمی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در خجسته سال روز میلاد سیده زنان دو عالم حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها در دیدار هزاران نفر از مداحان اهل بیت علیه السلام و قشرهای مختلف مردم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را الگوی کامل همه بشریت برای قیام در راه حق، ایستادگی، شجاعت، صراحت و قوت منطق و استدلال خواندند و با اشاره به تلاش دشمنان برای هراس افکنی، اختلاف افکنی و یأس افکنی در جامعه تاکید کردند، خاصیت پیروان شیطان گزافه‌گویی و دروغ پردازی است و چاره آن جهاد تبیین و بیان حقایق و ارائه منطق قابل قبول است.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به محقق نشدن هیچ یک از اهداف رژیم صهیونیستی برای نابود کردن حماس و حزب الله گفتند: ملت‌های شرافتمند منطقه به فضل الهی رژیم منحوس را ریشه‌کن می‌کنند و فردای بهتر را برای منطقه رقم خواهند زد. رهبر انقلاب اسلامی با بیان نکاتی درباره مسائل منطقه از جمله مسئله سوریه گفتند، یک گروه اغتشاشگر با کمک، نقشه و برنامه ریزی دولتهای خارجی توانست از ضعفهای درونی سوریه استفاده کند و این کشور را به هرج و مرج بکشاند. ایشان با اشاره به سخنان چندی قبل خود مبنی بر برنامه دوگانه آمریکا برای کشورهای منطقه، یعنی مسلط کردن یک حکومت فردی مستبد سازشگر با سلطه و اگر ممکن نبود ایجاد اغتشاش و هرج و مرج در آن کشور، افزودند برنامه آنها در سوریه به ایجاد اغتشاش و هرج و مرج منتهی شد و اکنون آمریکا، رژیم صهیونیستی و همراهان آنها با احساس پیروزی همچون اصحاب شیطان دچار گزافه‌گویی و حرف مفت زدن شدند. حضرت آیت الله خامنه ای سخنان یک مقام آمریکایی را با مضمون پنهان کمک و حمایت از هر کسی که در ایران اغتشاش کند نمونه ای از گزافه‌گویی های دشمنان دانستند و افزودند،
میگه هر که در ایران اغتشاش کنه ما کمکش میکنیم، احمق ها بوی کباب شنیدن. ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا رو در این زمینه قبول کنه در زیر گام‌های محکم خود لگد مال خواهد کرد.
ایشان در بیان نکته دیگر ناظر به تحولات منطقه با اشاره به تظاهر عنصر صهیونی به پیروزی و رجزخوانی و گزافه‌گویی گفتند، بدبخت‌ها شما کجا پیروز شدید؟ آیا این پیروزی است که 40,000 زن و کودک را با بمب کشتید اما نتوانستید حتی یکی از اهداف اعلامی خود در ابتدای جنگ را محقق کنید؟ آیا حماس را نابود و اسرای خود را در غزه آزاد کردید؟ آیا با وجود به شهادت رساندن شخصیتی عظیم همچون سید حسن نصرالله توانستید حزب الله لبنان را از بین ببرید؟ رهبر انقلاب مقاومت در منطقه اعم از حزب الله، حماس و جهاد اسلامی را زنده و بالنده خواندند و خطاب به صهیونیست ها گفتند، بنابر این شما پیروز نیستید بلکه شکست خورده اید. ایشان پیشروی صهیونیست ها در خاک سوریه و اشغال مناطقی از آن را ناشی از نبود مانع و مقاومت حتی یک سرباز در مقابل آنها خواندند و گفتند، این حرکت بدون مانع پیروزی نیست. البته بدون تردید جوانان غیور و شجاع سوری شما را از آنجا بیرون خواهند کرد. نکته سوم حضرت آیت الله خامنه ای درباره تحولات منطقه ناظر به جنگ روانی و تبلیغاتی علیه ایران با ادعای از دست دادن نیروهای نیابتی در منطقه بود. ایشان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی نیروی نیابتی ندارد گفتند،
یمن می‌جنگه چون با ایمان حزب الله می‌جنگه، قدرت ایمانی او رو به میدان می‌کشونه. حماس و جهاد می جنگن چون عقیدشون اونها رو وادار میکنه به این کار. اینا نیابت از ما ندارن. ما اگر یک روزی بخوایم اقدام بکنیم احتیاج به نیروی نیابتی هم نداریم.
رهبر انقلاب افزودند، مردان مؤمن و شرافتمند در یمن، عراق، لبنان، فلسطین و انشاءالله در آینده نزدیک در سوریه در حال مبارزه با ظلم و جنایت و رژیم منحوس و تحمیلی صهیونیستی هستند. جمهوری اسلامی نیز مبارزه می کند و به خواست پروردگار این رژیم را از منطقه ازاله خواهیم کرد. ایشان این سخنان را نه یک بیان سیاسی بلکه حقایق ملموس و تجربه شده خواندند و با اشاره به سربرآوردن مجموعه قوی و پولادین و شرافتمند حزب الله از دل اغتشاشات و جنگ‌های داخلی دهه 60 لبنان خاطر نشان کردند، از دل آن تهدیدها و ناامنی‌ها فرصت بزرگی همچون حزب الله لبنان سر برآورد و اتفاقاتی همچون شهادت بزرگان آن همچون سید عباس موسوی نیز نه تنها آن را ضعیف نکرد بلکه قوی تر کرد و امروز و فردای مقاومت نیز همین گونه خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه ای ایجاد فرصتها از دل تهدیدها را در گروه هوشیاری، احساس مسئولیت و عمل به وظایف دانستند و گفتند:
پیشبینی میکنم این حادثه سر برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. جوان سوری چیزی برای از دست دادن نداره. دانشگاهش ناامنه، مدرسهش ناامنه، خانهش ناامنه، خیابانش ناامنه، زندگیش ناامنه. چه کار کنه؟ بایستی با قوت اراده در مقابل اون کسانی که این ناامنی رو طراحی کردن و اون کسانی که اجرا کردن باید بیسته و انشاءالله بر اونها فائق خواهد آمد. فردای منطقه از امروز منطقه به لطف الهی بهتر خواهد بود.
ایشان همچنین در بخش نخست سخنانشان در تبیین شخصیت بانوی دو عالم افزودند: سراسر زندگی آن حضرت به ویژه مدت کوتاه حیاتشان پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تبیین مستمر حقایق و مبانی محکم دین بود و این الگو و قله است که اگرچه نمیتوان به آن رسید اما باید مدام به سمت آن حرکت کرد. رهبر انقلاب اسلامی در بیان معانی حدیثی از پیامبر خاتم مبنی بر اینکه محبت و دوستی حضرت فاطمه سلام الله علیها صد جا به درد انسان می‌خورد که آسان‌ترین آن هنگام مرگ و در قبر است افسودند، معنای آسان این حدیث فواید بیشماری است که دوستی و ارادت به حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها به همراه می‌آورد، اما معنای سخت حدیث آن است که اگر انسان کارهایی کند که محبت آن حضرت به او جلب شود صد جا فایده و ثمره بی نظیر دارد. ایشان الگو قرار دادن خصوصیات حضرت فاطمه سلام الله علیها را راه جلب محبت آن شخصیت یگانه خواندند و گفتند: یکی از مهمترین این خصوصیات تبیین مستمر حقایق است که مداهی در حقیقت ادامه آن جهاد تبیین است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حدیث دیگری از رسول اکرم که مؤمن گاهی با جان یا شمشیر و گاهی با زبان جهاد می کند گفتند: جهاد زبان گاهی اهمیت و تأثیرش از جهاد با جان نیز بیشتر است. ایشان مداهان را جهادگران با زبان دانستند و افسودند: مداهی یک رسانه تمام عیار و یک هنر ترکیبی است که ابعاد آن در شکل و محتوا، لفظ و معنا، شعر و آهنگ و صدا، مدیریت جمعیت و چهره به چهره شدن با مردم نمود پیدا می کند. رهبر انقلاب تبیین مسائل روز را نیازی حقیقی دانستند و با اشاره به برنامه ریزی پنهان و آشکار و هزینه کردن دشمن برای شبه افغانی و تحریف حقایق گفتند: مداهان از جمله کسانی هستند که می توانند با جهاد تبیین، آگاهی بخشی، امیدآفرینی و تحرک آفرینی پاسخ مناسب و مؤثر به دشمن دهند. حضرت آیت الله خامنه ای سگانه هراس افکنی، اختلاف افکنی و یأس آفرینی را مثلث اهداف ضد اسلامی، ضد ایرانی دشمن دانستند و گفتند: حیله و کار اصلی شیطان ایجاد ترس و هراس است و اصحاب ادب و شعر و تفکر باید با منطق دلنشین شجاعت و آگاهی و ایستادگی را به مردم منتقل کنند. در ابتدای این دیدار 8 نفر از مادهان و شاعران اقصا نقاط کشور به مدیح سرایی و ذکر فضائل اهل بیت عصمت و طهارت علیه مسلم پرداختند. همچنین حاضران با سرودخوانی دست جمعی مقام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را ارج نهادند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در مراسم تجلیل از مقام زن گفت هیچ مردی بدون همراهی یک زن توانمند، خلاق و از خود گذشته نتوانسته به جایی برسد. آقای پزشکیان تاکید کرد در دولت آماده ایم در همه حوزه ها زمینه را برای حضور خانم ها در مناسب دولتی مهیا کنیم.
مراسمی برای تجلیل از بانوان کشور در سالن اجلاس سران. خانم مهاجرانی سخنگوی دولت:
عرض تبریک دارم روز مادر رو، میلاد حضرت زهرا رو،
روز زن رو به همه بانوان ایران زمین تبریک میگم.
وزرا با همسرانشان حضور داشتن. آقای عطابک وزیر سمت:
از اول زندگیمون هیچ موقع نبودیم خونه، همیشه بار رویشون بوده، هم
درصد مدیون ایشون
هستن.
برخی وزرا با مادرانشان: خانم صادق وزیر راه و شهرسازی:
در جنگیدن با چالش ها و خودباوری از مادر یاد گرفتم.
حتماً دست مادر.
از توانایی های زنان کشور گفتن:
من خودم صاحب 2 فرزند هستم و دکتر رشته مهندسی شیمی هستم و به عنوان کارآفرین الان اینجا حضور دارم.
از دغدغه هایشان گفتن:
بحث ساعات کاری، اون مزایایی که برای آقایون هست و برای خانم ها نیست.
با یه آقا که همتراز هستیم توی سازمان، ایشون خیلی بیشتر از من دریافتیشه.
مهمترین دغدغه بیکاری، حمایت مالی میخواد.
خانمی که حقوق حداقلی رو داره میگیره، اگر بخواد هزینه مهد کودک بده، کل حقوقش برای این هزینه میره.
اینکه در حد توانایی و تلاشای خودشون دیده بشن.
و رئیس بنیاد شهید آمار زنانی را داد که قهرمانان این کشور را پرورش دادن:
8000 مادر 2 شهید داریم، 736 مادر 3 شهید داریم، 86 مادر 4 شهید داریم، 32 مادر 5 شهید و 6 مادر 6 شهید، 2 مادر 9 شهید هم داریم.
و امروز رئیس جمهور مهمان بانوان موفق کشور بود.
رئیس جمهور در پایان این مراسم گفت هیچ مردی بدون همراهی یک زن خلاق و از خود گذشته نتوانسته به جایی برسد.
همراهی زنه که میتونه اون مرد رو در مسیری که میره پشتیبانی کنه و نگه داره. اینو با تمام باورم میگم.
آقای پزشکیان در جمع بانوان فرهیخته کشور گفت دغدغه ما باید حل مشکلات مردم باشد، بدون توجه به زبان، مذهب و جنسیت.
وظیفمون حل مشکل مردم عزیز کشور ماست. چقدر تو معاونت‌ها، تو استانداری‌ها، تو فرمانداری‌ها دارن خانم‌ها و خواهران میان مسئولیت میپذیرن. داریم تلاش میکنیم بیان، ولی یواش یواش.
از جمعی از بانوان موفق هم تجلیل شد.
رئیس جمهور گفت داریم تلاش میکنیم در بخش‌های مختلف اداره کشور از حضور بانوان استفاده بکنیم و مطمئنیم که حضور بانوان در اداره کشور بسیار مفید و مؤثر خواهد بود. پریسا مهرافت، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت موضوع زنان نقطه قوت انقلاب اسلامی است. آقای قالیباف در نشست با اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامی داشت مقام زن افزود با پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات کمی و کیفی در همه ابعاد انقلاب اسلامی برای بانوان روی داد. رئیس مجلس همچنین با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با هر کشوری در حوزه زنان و توجه به بانوان قوی تر است، بر لزوم توجه به اهمیت و بنیان خانواده در قانون اساسی و قانون گذاری تاکید کرد و افزود فراکسیون زنان و خانواده مجلس باید مبنا بودن خانواده در قانونگذاری را دستور کار خود قرار دهد و موضوعها را بر این اساس دنبال کند.
همزمان با روز مادر بیش از 1000 زندانی زن جرائم غیر عمد آزاد شدند. رئیس سازمان زندانهای کشور با اعلام این خبر گفت برخی زنان زندانی هم با ارفاق قانونی به مرخصی رفتند. به گفته رئیس سازمان زندانهای کشور هم اکنون بیش از 600 زندانی زن جرائم غیر عمد در انتظار کمک‌های خیرخواهانه هستند تا زمینه آزادی آنها نیز فراهم شود.
پرواز ایران بانو با 110 زن نخبه ایرانی با خلبانی شهرزاد شمس، نخستین بانوی خلبان ایرانی در مشهد به زمین نشست. این نخستین بار است که در این فرودگاه پروازی با مسافران و کادر پرواز زن به زمین می نشیند. همایش ملی ایران بانو همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن با حضور مهمانانی از داخل و خارج کشور در جوار حرم رضوی برگزار شد. هدف این رویداد شناسایی، معرفی و قدردانی از بانوان فرهیخته کشور و در راستای ارج نهادن به جایگاه بانوان اثرگذار در عرصه های تعلیم و تربیت، علمی و فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بود.
نمایندگان مجلس در نشستی غیرعلنی نوسانات بازار ارز را بررسی کردند. نمایندگان همچنین در جلسه علنی با اصلاح مواد دیگری از قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا موافقت و مصوب کردند علل رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها با درخواست کتبی آنها منتشر شود. آقای قالیباف رئیس مجلس هم در جلسه علنی به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و انرژی مأموریت داد علل نوسانات ارزی و ناترازی‌های انرژی را بررسی و گزارش آن را برای رسیدگی در صحن آماده کنند.
لازم است با گرانی‌های قیمت ارز و مسئله کمبود برق و گاز اشاره کنم که این روزها مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است. در این زمینه ضرورت دارد کمیسیون اقتصادی با بررسی کارشناسی گزارش خود را از دلایل و پیامدهای افزایش قیمت ارز به مجلس ارائه کند و همچنین کمیسیون صنایع و کمیسیون انرژی ابعاد مختلف و راهکارهای حل ناترازی انرژی را آماده کنند. لازم است این گزارش ها با دقت و فوریت تهیه شود تا در صورت آماده شدن آنها همین هفته در سه‌شنبه نظارتی در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش گفت امتحانات نهایی دانش آموزان حضوری برگزار می شود و به هیچ وجه تعطیل نخواهد شد. آقای کاظمی در جلسه ستاد عالی آزمون‌ها از مدیران مدارس خواست با توجه به قطعی برق هماهنگی‌های لازم برای تسهیل برگزاری آزمون‌ها را انجام دهند و برای دست کم دو حوزه امتحانی برق اضطراری پیش‌بینی کنند. وزیر آموزش و پرورش همچنین دستور داد با توجه به شرایط استان اختیار و مدیریت برگزاری امتحانات داخلی به مدارس و ادارات مناطق تفویض شود و مدیران آموزش و پرورش در این باره با استانداران هماهنگ باشند.
افزایش قیمت بنزین تکذیب شد. در پی تغییر نمایشگر دستگاه‌های توزیع سوخت در برخی جایگاه که باعث ایجاد شایعه مبنی بر افزایش قیمت بنزین بود، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد تغییر نمایشگر دستگاه توزیع سوخت در راستای پیشگیری از بروز اختلال احتمالی در عملیات فروش است و هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت بنزین در دستور کار نیست. همچنین درباره گازوئیل مورد نیاز مصرف کنندگان به ویژه بخش حمل و نقل هیچ گونه افزایش قیمتی به میزان سهمیه تخصیصی به ناوگان در دستور کار نیست و هر گونه گمانه‌زنی در این باره نیز تکذیب می‌شود و همچنان نرخ فروش گازوئیل سهمیه این مصرف کنندگان بدون تغییر به قیمت 300 تومان به ازای هر لیتر خواهد بود.
دو نفر از اعضای اتاق عمل و یک مسئول فنی بیمارستانی که موجب نابینا شدن 9 تن از هموطنان به علت عفونت میکروبی شده بودند تعلیق شدند. جعفریان مشاور عالی و قائم مقام وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
به نظر میاد موضوع به علت استریل نبودن یکی از ابزارها بوده تا اون اطلاعی که الان وجود داره و بیمارستان اقدامات لازم کرده، یه هفته تعطیل کردن اتاق عمل رو بررسی کردن ببینن مشکل چی هست، علت رو پیدا کردن، بعد دوباره بازگشایی شده بیمارستان، اون اقدامات درمانی که برای اون چند بیمار اتفاق لازم بود انجام شده تو اون بیمارستان و جاهای دیگه، اون چیزی که تا حالا به نتیجه رسیدن ظاهرا خطای انسانی وجود داشته تو این، یعنی در استریل شدن اون اطمینان از استریل بودن وسیله در واقع به اندازه کافی نبوده و طبعا پزشکان معالج هم از این اطلاعی نداشتن. مسئولین بیمارستان برخورد لازم رو کردن با افرادی که به نظر میاد کوتاهی کردن و به مراجع قضایی معرفی کردن و معاونت درمان وزارت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه زیرفت هم پیگیر موضوع هستن.
وزارت بهداشت ضمن اظهار تأسف و همدردی با بیماران آسیب دیده قول داده همه مراحل بررسی موضوع این پرونده را به طور جد پیگیر کند تا ابعاد دقیق حادثه مشخص شود.
رسانه‌های محلی از ورود تانک‌ها و گشت‌های مکانیزه رژیم اشغالگر به حومه قنیطره خبر دادند. پیش از این خبر رسیده بود رژیم صهیونیستی به ساکنان شهری در قنیطره 2 ساعت مهلت داده سلاحشان را تحویل دهند. منابع محلی سوری گفتند نظامیان رژیم اشغالگر به صورت بی‌هدف به سمت جنگل‌های حمیدیه و الحریه در حومه قنیطره تیراندازی می‌کنند. خبر دیگر این که هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه و ابو محمد الجولانی رئیس هیئت تحریر شام در کاخ ملت در دمشق دیدار کردند. هاکان فیدان همراه هیئتی بلندپایه وارد دمشق شده است. ابو محمد الجولانی رئیس هیئت تحریر شام همچنین با ولید جنبلات رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان دیدار کرد. در این دیدار الجولانی گفت سوریه از یک حزب علیه حزب دیگر در لبنان حمایت نخواهد کرد و ما به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت لبنان احترام می‌گذاریم. به گفتار لبنان یک عمق استراتژیک سوریه است و ما امیدواریم روابط نزدیکی بین دو کشور ایجاد کنیم.
گسترش اعتراض‌های مردمی علیه جولانی در حلب سوریه. عناصر وابسته به ابو محمد جولانی در روزهای گذشته ده‌ها معترض را در شهر حلب ربوده و زندانی کردند. در اعتراض به این اقدام، خانواده زنان ربوده شده با سلاح به خیابان آمده و آزادی فوری آنها را خواهان شدند. به جولانی هشدار دادند اگر زنان ربوده شده تا ساعت آینده آزاد نشود، بر ضد هیئت تحریر الشام قیام خواهند کرد. خانواده های افراد ربوده شده به دست تحریر الشام همچنین خواستند به جای حکومت سکولار، دولت اسلامی در این کشور تشکیل شود.
بمباران اطراف بیمارستان تحت محاصره کمال ادوان در شمال نوار غزه دست کم 3 شهید بر جا گذاشت. نظامیان صهیونیست خانه‌هایی در اطراف این بیمارستان را هم به آتش کشیدند. تکتیراندازان صهیونیست هر کسی را در داخل بیمارستان کمال ادوان ببینند هدف قرار می‌دهند. در این تیراندازی‌ها چند نفر زخمی شدند. با ادامه این حملات شبکه المیادین از درخواست کمک افراد حاضر در داخل و خارج این بیمارستان خبر داد. در دیگر حملات بمباران مدرسه محل اسکان آوارگان در شهر غزه 8 شهید بر جا گذاشت. هواپیماهای جنگی، پهپادها و توپخانه‌های رژیم صهیونیستی ویتانون، اردوگاه‌های بریج و نوسایرات شهرهای خان یونس و رفح را هم هدف قرار دادند. در این حملات شماری از جمله چند کودک شهید و زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها در حملات روز یکشنبه 37 تن از جمله مسئول کمیته دولتی مجلس قانونگذاری فلسطین و یک خبرنگار به شهادت رسیدند. 23 نفر از این افراد در مناطق شمالی شهید شدند. در عرصه تحولات میدانی هم مقاومت از کشتن و زخمی کردن 9 نظامی و هدف قرار دادن مرکز فرماندهی و کنترل صهیونیست‌ها در محور نتساریم و انهدام 3 نفر بر و 1 خودروی نظامی آنها در شمال نوار غزه خبر داد.
یمن از هدف قرار دادن ناو هواپیمابر آمریکا و سرنگون شدن 1 فروند هواپیمای جنگی F-18 این کشور در دریای سرخ خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد این کشور در پاسخ به تجاوز آمریکا و انگلیس 1 ناو هواپیمابر و تعدادی از ناوشکن‌های این ناوگان را هدف قرار داد. یحیی سری همچنین گفت 1 فروند هواپیمای F-18 آمریکا هم زمانی که ناوشکن‌ها در تلاش برای مقابله موشکی با پهپادها و موشک‌های یمنی بودند هدف قرار گرفته و سرنگون شد. به گفته یک سخنگوی نیروهای مسلح یمن این عملیات با استفاده از 8 موشک کروز و 17 پهپاد انجام شد.
وزیر امور خارجه با محکوم کردن حملات آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به یمن تاکید کرد آمریکا با نقض حقوق بین الملل به نیابت از رژیم صهیونیستی در صدد اجرای طرح مشترک تخریب و تضعیف کشورهای اسلامی و سیطره بر منطقه است. سگ دبا سراغچی در گفتگوی تلفنی با جمال احمد علی عامر همتای یمنی ضمن قدردانی از مقاومت و حمایت مردم یمن از فلسطین افزود رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا نتوانسته است به اهداف شیطانی خود دست یابد. وزیر امور خارجه یمن نیز با اشاره به تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای سیطره بر منطقه، تلاش کشورهای اسلامی برای جلوگیری از طرح‌های آمریکا و صهیونیست‌ها را ضروری خواند.
برخورد اتوبوس و کامیون در برزیل 37 کشته به جا گذاشت. این سانحه رانندگی در یکی از بزرگراه‌های ایالت میناس گرایس در جنوب برزیل روی داد. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی برزیل اعلام کرد بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس با 45 سرنشین با یک کامیون که از ساو پائولو به سمت این ایالت در حرکت بود، 37 نفر از جمله راننده اتوبوس جان خود را از دست دادند.
در سقوط بالگرد اورژانس ترکیه 4 نفر جان باختند. این بالگرد که در هوای مهالود برخاسته بود به ساختمان بیمارستانی در جنوب غرب ترکیه برخورد کرد. در این سانحه هوایی خلبان و 3 نیروی درمانی بیمارستان جانشان را از دست دادند. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. 6 درخشش دختران وزن بردار ایران با 2 طلا، 1 نقره و 3 برنز. در ادامه رقابت‌های وزن برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در قطر، هانیه شریفی با حد نصاب 200 کیلوگرم قهرمان نوجوانان شد. شریفی در 1 ضرب با مهار وزنی 88 کیلوگرم به مدال نقره رسید، اما در 2 ضرب با مهار وزنی 112 صاحب مدال طلای 2 ضرب و مجموع شد. ریحانه کریمی با مهار وزنی 91 در 1 ضرب و 120 در 2 ضرب با حد نصاب مجموع 211 کیلوگرم هر 3 مدال برنز دسته 72 کیلوگرم جوانان آسیا را از آن خودش کرد. در دسته 67 کیلوگرم مهراب دواسری با مهار وزنی 160 کیلوگرمی به مدال طلای 2 ضرب رسید و با حد نصاب 283 کیلوگرم در مجموع نیز روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد و صاحب مدال نقره شد. در دسته 67 کیلوگرم آلما حسینی با رکورد 183 کیلوگرم ضمن کسب مدال برنز 2 ضرب، مدال برنز مجموع رده سنی نوجوانان را هم به دست آورد. در مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا در لیگ برتر انگلیس، لیورپول 6-3 تاتنهام را در هم کوبید و صدر نشینیش را مستحکم تر کرد. اورتون با چلسی و فولان با ساوتهمپتون بدون گل مساوی کردند. منچستر یونایتد 3-0 از بورنموث شکست خورد. در سری آ ایتالیا روم 5-0 پارما را شکست داد و ونسیا 2-1 بر کالیاری غلبه کرد. امشب مونزا با یوونتوس مسابقه خواهند داد. در لالیگا اسپانیا رئال مادرید 4-2 از سد سویا گذشت و جای بارسلونا را در رده دوم گرفت. بازی والنسیا با آلاوس به تساوی 2-2 انجامید. در بوندسلیگا آلمان بوخوم 2-0 هایدنهایم را شکست داد و بازی ولفسبورگ با دورتموند 3-1 به سود دورتموند به پایان رسید. پس از کسب نتایج ضعیف خوان کارلوس گاریدو در تیم فوتبال پرسپولیس و قطع همکاری با این مربی اسپانیایی، با تصمیم هیئت مدیره باشگاه هدایت سرخپوشان به طور موقت و تا پایان نیم فصل به کریم باقری سپرده شد. پرسپولیس با 23 امتیاز در رده 4 جدول رده‌بندی قرار داره. خبر دیگه از فوتبال این که در 2 بازی باقی مونده هفته 15 لیگ 1 ایران، مس سونگون 4-0 از سد داماشه گیلان گذشت. بازی سایپا با پیکان 1-0 به سود پیکان تمام شد. در جدول فجر با 33 امتیاز در صدر، سایپا با 30 و پیکان با 29 امتیاز در رده های بعدی هستند. در هفته 14 لیگ برتر والیبال، شهرداری ارومیه 3-0 میزبانش سپهر صدرا رو شکست داد. صنعتگران امید 3-2 مغلوب پیکان تهران شد. سایپا 3-0 از سد گیتی پسند گذشت. مثل رفسنجان 3-0 نتیجه را به طبیعت بگذار کرد و پاس گرگان 3-1 چادر ملوی اردکان را برد. در جدول شهرداری ارومیه صدر نشینه. و در هفته 12 لیگ برتر بسکتبال، امروز پایشپارت شاهرود با آینده سازان تهران، زوباهن با پترونوین ماهشهر، پالایش نفت آبادان با کاله، شهرداری گرگان با آسمان ولایت مشهد و محگل البرز با گلنور اصفهان به مسافه هم خواهند رفت. سپاس از توجهتون.
در جنوب شرق و شرق کشور پدیده غالب همچنان وزش باد خواهند بود. در برخی از نقاط هم رنگبار پراکنده رخ میده. در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار رو خواهیم داشت که این شرایط سبب افزایش میزان غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی از جمله مشهد، سمنان، تهران، کرج، قزوین، تبریز و ارومیه، عراق، اصفهان و اهواز خواهد شد. افزایش شاخص آلودگی به حد بسیار ناسالم و آستانه خطرناک خواهد رسید که توصیه می‌کنیم مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از انجام حرکات ورزشی در فضای باز برای تمامی گروه‌ها.
امروز دوشنبه سوم دی 1403 هجری شمسی، 21 جمادی الثانی 1446 هجری قمری و 23 دسامبر 2024 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:41 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:11 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
عرض ادب و ارادة فارم hörmətli istəkli yar yoldaşlarımıza hazırlar bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Aydın səhrin gəlişində əsəmparım ayı Rəsul Nazirlə birlikdə pəxş vadinə xidmət savaruq və qərar ki inşallah şəbhay İran bərnaməsini təqdim edəyək. Şəbhay İran bərnaməsi bu günləri Qəzvin mərkəzindən təqdim olacaq siz mehriban və əziz dostlara.
ستاره‌باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. ایرانیان عزیز سلام، صدای ما رو از پایتخت خوشنویسی ایران یعنی قزوین زیبا و تاریخی و کهن میشنوید. به ضیافت شبانه ما خیلی خیلی خوش آمدید. آسمان سینه‌ام را چون شمایی مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است. و سلام ویژه ما به مادران سرزمین کهنمون ایران که این روزها و این لحظات مختص اونهاست. میلاد با سعادت بیبی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و هفته زن، روز مادر رو شاد باش میگیم با آرزوی بهترین ها برای مادران مهربان و همسران زحمتکش. روزتون مبارک.
تو این شبای بی کسی تو شده تنهایی، همه کسم از تو به هر جایی که میرسم دست تو میگیرم، توی دستم قلبی و روحی معای، این تحلمی وی اجمل حلم حب لیالی وی، شمس و قمر ورد الكلامی وی كل الأنغامي
بامداد شما بخیر. 41 دقیقه بامداد روز دوشنبه سومه دی ماه 1403 هجری خورشیدی هست. کاری که تقدیمتون شد مادر بود با صدای محمد رضا رامزی از تولیدات صدا و سیمای مرکز قزوین. هم نوا با کل خلقت بر تو ای مادر، درود ای تو از نسل و تبار چشمه کوثر. درود میفرستیم به پیشگاه تمامی مادران سرزمینمون، انشاءالله که همواره سلامت و تندرست و برقرار باشن. امروز سوم دی ما در تقویم رسمی ما، شنوندگان محترم، هم میهنان عزیزم، روز ثبت احوال نامگذاری شده، روزی که همه ما رو یاد تولد و شناسنامه و نام و نشان میندازه و یاد نامهای بزرگ و البته نیک. چرا نامهای نیک همیشه در ذهنها و دلها زنده میمونن و جاودانه هستن؟ راستی میخوام در همین ارتباط با شما صحبت بکنیم. با ما از طریق پیامک و تلفن میتونید ارتباط برقرار بکنید. 30283 سامانه پیام کوتاه 028-33-66-20-26 هم شماره تلفن در اختیارتون هست. سوال: چگونه میتونیم نام نیک از خودمون به جا بگذاریم؟ یکی از نام‌آوران و مشاهیر زادگاهتون رو هم میتونید برای ما معرفی بکنید. باز هم اعلام میکنم 30283 سامانی پیم کوتا 028-33-66-20-26 شماره تلفن در اختیارتون هست. من سید حسین بی‌نیاز به اتفاق همکاران عزیزم و البته شب زنده دارم ابراهیم طاهریکیا نویسنده و تهیه کننده این برنامه، مهندس حسن نوری صدا بردار و خانم کاظمی در واحد ارتباطات، بهترین ها رو در این اوقات بامدادی براتون آرزو میکنیم و خیلی دوست داریم که هم قدم و هم نفس ما باشید تا پایان شبهای ایران.
عارف به شخص ما سرگذشتش که بخونیم میبینیم یک شخصیت سرکشی داشته، فردی نبوده که در یک قالبی محصور بشه. شاید بسیار وطن پرست بوده. این از خصایص عارفه که خب دیگه شاخص‌ترین خصایصشه.
حرفم اینه که ما در میان شاعران معاصرمون دو تا شاعر داریم خیلی وطن دوستن، یکی ملک شعرای بهار، یکی عارف.
عارف کسی است که در روزگار ظلم و ستم هست و روزگار بیداری ایرانیان و خود یکی از غافل سالاران این بیداری است.
عارف قزوینی در سال 1258 شمسی در شهر قزوین به دنیا آمد و در نوجوانی به مدارس قدیمه اون زمان رفت و به تحصیل پرداخت و همزمان نزد سه استاد خوشنویسی رو آموخت، نزد محمد رضا کتابفروش، شیخ علی سکاک و شیخ رضا شالی. و عارف خیلی خط زیبایی داشت، شکسته و نستعلی رو خیلی خوب می‌نوشت. بعد همزمان با آموختن خوشنویسی نزد حاج صادق خرازی و ملا عبدالکریم جناب رفت و گوشه های موسیقی سنتی را آموخت و همزمان در فن خوشنویسی و موسیقی پیشرفت های شایانی کرد.
من میتونم بگم که عارف پلی بین دو تا جریان، جریان موسیقی که موسیقی مجلسی بود و موسیقی که اومد یه کارکرد دیگه، یه کارکرد اجتماعی پیدا کرد. عارف این نقشو داره، یعنی در دل موسیقی مجلسی ما پرورش یافته و اومده این سنت رو با یه قالب دیگه ارائه کرده. این گرته برداری های عارف و بدبستان های این دو حوزه خیلی جالبه و جای کار داره توی این. مثلا ما خیلی از قالب هایی رو که توی تعزیه داریم، مثلا به نام پیشخوانی، مرحوم فیاض میگفتش که این فرم پیشخوانی رو اسمش میذاش کله پشت بامی. تعزیه خوان‌ها که می‌خواستن برن توی روستای تعزیه بخونن، اول یه چند تا بچه‌ها رو می‌فرستادن بالا پشت بام، اینا شروع می‌کردن یه قطعه رو خوندن با صدای بلند و تکرار می‌کردن سوال و جواب، و این قطعه دارای ریتم مشخص بود، یه چیز شبیه تصنیف. این تقریبا اعلان بود برای تمام روستایی‌ها که تو باغ‌های اطراف پخش بودن که آقا کدوم تعزیه خونده خواهد شد. این پیشخوانی ها شکل مشخص داشته. من مثلا همین پیشخوانی معروفی که خانم شعر معروف که عارف داره گریه کن، اینو مشابهش رو مثلا ما تو پیشخوانی های تعزیه داریم. خب ما یه تصنیفی داره عارف که خب خیلی مشهوره به نام گریه کن. مرحوم نیداوود در مورد این تصنیف میگه که این تصنیف آهنگش هم که همجور زمزمه کنید این حالت گریه رو برای شما تداعی میکنه. چقدر هم با شعرش همخوانی داره آهنگ.
کتاب خاطرات عارف قزوینی حاوی دست نوشته های منتشر نشده عارف است که سالها نزد یکی از دوستان عارف به نام آقای دکتر علی اقبالی نگهداری می شد. ما به صورت خیلی تصادفی متوجه شدیم که این دست نوشته ها نزد دکتر علی اقبالی هست. ایشون 101 سال عمر کردند، در 3-4 سال پیش به رحمت خدا رفتند. رفتیم همدان و این دست نوشته ها رو ایشون با کمال گشاده روی در اختیار ما قرار دادن. دست نوشته های بسیار بسیار ارزشمندی و تماماً به خط خود عارف قزوینی، که خب من اینا رو اول شروع کردم به بیرون نویس کردن، یعنی از حالت دست نویس تبدیل کردیم به حروف چینیش کردیم و هر جا لازم بود توضیحاتی ارائه شد و من دیدم که واقعا بی‌نظیر هست از لحاظ اطلاعاتی که راجع به زندگی عارف به ما میداد. یادمون باشه دیوان عارف قزوینی در سال 1303 منتشر شد و عارف در سال 1312 فوت کرده. از سال 1303 تا 1312 8 سال زمان سپری میشه. اطلاعاتی که ما راجع به عارف توی 8 سال داشتیم خیلی کم بود، به خاطر اینکه دیوانش در سال 1303 چاپ شده بود. خوشبختانه با چاپ این خاطرات اطلاعات ما، نکات مجهول که راجب زندگی عارف وجود داشت، مثلا مناسباتش با رضا شاه، مثلا نحوه سفر مهاجرت. میدونی که عارف در زمان جنگ جهانی اول 4 سال در استانبول زندگی کرده، مهاجرت کرده به استانبول همراه یک سری از رجال سیاسی ایرانی. و همینطور درباره وقایع جمهوریت در سال 1303 کشور ما درگیر یک مسئله بود به نام جمهوری، و عارف در این دست‌نوشته‌ها اطلاعات بسیار منحصر به فرد و اطلاعات بسیار جالبی راجع به زندگی خودش ارائه میده که تا پیش از اون ما اطلاعاتی راجع به این مسائل نداشتیم. علاوه بر اون راجع به برخی از رجال ادبی و سیاسی زمان خودش مثل اشرف الدین حسینی، شاعر شیرین گفتار عصر مشروطیت، راجع به ملک الشعرای بهار وحید دستگردی، کلونل علی نقیخان وزیری، راجع به رجال سیاسی، راجع به ادبا، راجع به موسیقیدان ها اطلاعات بسیار ارزشمند و بی‌نظیری در اختیار خوانندگان قرار میده.
بله، تعدادی از فریختگان و پژوهشگران استان زرخیزمون قزوین عارف قزوینی رو که شاعر انقلابی و تصنیف